أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. در این سوره مکررن شبهات منکرین وحی و رسالت و پیشنهاد معجزه های دلپسند و دلخواه اونها مطرح بود. اونها به عنوان بهانه‌جویی هر روز پیشنهاد معجزه جدید مطرح می‌کردن. در چند قسمت این سوره مبارکه رد بیان شده که هیچ پیامبری بدون معجزه نیست و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با معجزه مبعوث شد، الا اینکه این چنین نیست که هر معجزه پیشنهادی را که گروه مطرح کردند رسول خدا معزون باشد که بیاورد، چون هرگز آیت و معجزه را بدون اذن اله نمی آورد که ما کان الله رسول ان یأتی به آیت الا به اذن الله. اونگاه فرمود لکل اجل کتاب، هر حادثه یک زمان و وقت معینی دارد. اگر نظام علت معلول است و اگر قبل از تحقق علت معلول یافت نمی شود و اگر با تحقق علت معلول تأخیری ندارد، پس برای هر موجود و هر حادثه یک وقت معینی است که این در نظام کلی تثبیت شده است. لکل اجلین کتاب. اونگاه درباره کتاب بیانی فرمود که کتاب دو قسم است، یک قسمش قابل محو اثبات است و یک قسمش ثابت و لا تغییر. اون موجوداتی که در عالم حرکت و ماده یعنی سماوات و عرض موجودن قابل تغییر و محو اثبات است. اون موجوداتی که فوق عالم حرکت و طبیعتن، ماورای طبیعتن، مسئول از تغییر و دگرگونی هست. لذا مسئله محو اثبات و لوح محفوظ مطرح شد که یمحو الله ما یشاء و یثبت، اما اون محو و این اثبات روی معیار است نه بی معیاری. اون معیار و ضابطه هم عند الله است لا عند غیر الله، که هم کارهای خدا در محو اثبات حساب شده است روی معیار و ضابطه است، و هم این که این معیار و ضابطه از خارج تحلیل نشده بلکه عند الله است. یمحو الله ما یشاء و یثبت، اما به عنده ام الکتاب، که دو اصل را این تعبیر ام الکتاب بیان کرد. اونگاه به دنباله بحث منکرین وحی و رسالت که می گفتن چرا معجزه و آیت نمی آوری، یا اگر راست میگویی چرا عذاب الهی نمی آید، نظیر اون که در سوره هود از قوم نوح سلام الله علیه نقل شده که یا نوح قد جادلتنا و اکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، یعنی تو ما رو خسته کردی، به ستوه آوردی، ما رو به عذابها مکرر در مکرر تهدید کردی، اگر تو پیامبری و راست گویی اون عذابهای تهدیدی را پیاده کن و اجرا کن. این گونه از سخنان را نسبت به انبیا داشت. اونگاه خدای سبحان در همین زمین فرمود چه معجزه هایی که به دلخواه اونها پیشنهاد داده می شود و چه معجزه هایی که به عنوان عذاب الهی بخواهد بر اینها نازل بشود به دست اله است و به اذن خدا و لاغیست. و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا باذن الله. اونگاه کتاب را متوجه خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کرد، فرمود و اما نرینک بعض الذی نعده او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. یعنی اگر ما این تهدیدهایی که کردیم، این تهدیدها را بخوایم عمل بکنیم، یک مقدارش را در زمان حیات تو عمل میکنیم، که اسلام و مسلمین را پیروز میکنی، کفر و کفار را محکوم به شکست و عذاب میکنی، یک مقدار را هم بعد از ارتحال تو انجام میدی، اما در هر دو حال کار تو تبلیغ است، کار تو محاسبه و جزای اونها نیست، حساب اونها به عهده ماست، کیفر اونها هم به عهده ما، تو فقط مبلغی و بس. خواه در زمان حیات تو یا بعد از ارتحال شما، ما اسلام را پیروز خواهیم کرد، اون وعده‌هایی که دادیم عمل خواهیم کرد، تو منتظر این نباش که در زمان حیات تو ما به حیات کفار خاتمه بدهیم. اگر ما در زمان حیات تو به بعضی از وعده ها عمل کردیم و عمل به بعضی از وعده های دیگر را به بعد از ارتحال شما واگذار کردیم، بر تو باکی نیست، زیرا تو مبلغی ولا غیر، حساب و کتاب اینها با ماست. هر چیزی اندازه‌ای دارد و وقتی دارد. اگر کل شیء عنده به مقدار، اگر لکل اجل کتاب، اگر برابر آیه سوره انعام لکل نبأ مستقر، هر گزارش و خبری یک قرارگاهی دارد، پس بر تو حرجی نیست. یک، تو بیش از اینم از ما متوقع نباش. دو، اونها هم از تأخیر عذاب خوشحال نباشند. سه، برای این که دیدن ما خیلی از اقوام و امم را معذب کردیم و به حیات اونها خاتمه دادیم. این آیه و آیاتی که بعد از این ذکر می شود نازل به این مسئله است که هم با قبر ارتباط دارد و هم با بعد. چون فرمود لکل اجل کتاب و بعد فرمود کتاب دو قسم است، محو و اثبات و کتاب ثابت، اونگاه فرمود و اما نورین نکه بعض الذی وعده، ما به تو نشان بدهیم بعضی از چیزهایی را که دینها وعده میدهیم، وعید میدهیم، میترسانیم، میگوییم اسلام را و مسلمین را ما پیروز بکنیم، کفر و کافرها محکوم به شکست میکنیم. اگر به مقداری از این وعده در زمان حیات تو عمل کردی که تو را نشون دادیم تو هم زنده بودی و این پیروزی را دیدی، او نتوفین نکر، یا تو را به عنوان رحلت توفی میکنیم، تو متوفا میشوی و بعد از توفی تو به وعده وفا میکنیم، در هر دو حال فإنما علیک البلاغ و علینا الحساب، تو مطمئن باش بیش از تبلیغ وظیفه نداری. ما هم روی نظمی که در جهان به اذن ما حاکم است اسلام را در وقت معین پیروز میکنیم و کفر و حیات کافرم در وقت معین خاتمه خواهیم داد. فإنما علیک البلاغ و علینا الحساب، تو اصرار نداشته باش که در زمان حیاتت ما به عمر همه کفار خاتمه بدهیم. هر چیزی یک حسابی دارد، نظمی دارد، وقتی دارد، اتمام حجت هم یک مسئله است و ماننده. و اما نورین نکه بعض الذی نعده، نه این که همه اون وعده ها را ما در زمان حیات تو پیاده کنیم، این چنین نیست، بعضی از اون وعده ها را در زمان حیات تو پیاده میکنیم، یک قسمت را هم بعد از وفات شما پیاده میکنیم، چون که یک مقدار از پیروزی ها در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، یک مقدار هم بعد از ارتحال حضرت. و اما نورین نکه بعض الذی نعده او نتوفین نکه، در هر دو حال فإنما علیک البلاغ و علینا الحساب، بر تو جز تبلیغ چیز دیگر نیست و حساب اونها به عهده ماست. از این کریمه استفاده می شود که خدای سبحان گذشته از این که در آخرت که یوم الحساب است به حسابها رسیدگی می کند، احیانا در دنیا هم ممکن است به حیات کسی خاتمه بدهد و به حساب اونها رسیدگی کند، اون تعذیب را به عنوان یک حساب بداند که در دنیا هم خدای سبحان ادی رو به حساب بکشاند. فإنما علیک البلاغ و علید الحساب. این که فرمود فإنما علیک البلاغ و علید الحساب یعنی تو تکلیفی جز تبلیغ نداری، این مضمون را در سوره غاشیه و همچنین سوره سبع استغفر الله بیان فرمود. سوره غاشیه 88 سوره است. در اواخر این سوره از آیه 22 به بعد این چنین آمده، فرمود فذکر انما انت مذکر، تو فقط باید یادآور باشی، خدا را به یاد اینها بیاوری، اینها را تذکره بدی. همین فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، تو که سیطره و سلطنت بر اینها نداری، زمام اینها به دست من است که خالق اینهای هم. تو فقط مبلغ و مذکری، پیام ما را به اینها برسن، هر کدام نپذیرفتن حسابشون با ماست. انما انت مذکر، این هست که تو فقط مذکری، به این صورت تبیین شده که لست علیهم به مسیطر، تو که بر اینها سیطره و سلطه نداری، تو فقط وظیفت تذکره و تبلیغ است. این الا من تولا و کفر که به صورت استثناء بیان شده، بعضی برانند که این استثناء منقطع است، بعضی نظرش آن است که این استثناء از ضمیر علیهم است، بعضی برانند که این استثناء از فذکر انما انت مذکر است. اونها چی میگوین؟ فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر الا من تولا و کفر، که این استثناست از ذکر، یعنی اینها را متذکر کن، مگر اونها که دیگه حرف گوش نمیدن، اونها که رو برگردوندند و کوه برزیدن و حرف توب و موعظه در اونها اثر نمی کنند، دیگر تذکره اونها لازم نیست، زیرا تذکره برای معذرتن الالله است و اتمام حجت. وقتی معذرتن الالله شد و اتمام حجت شد و در اینا هیچ اثر نکرد، دیگر تذکره لازم نیست. چون لست علیهم به مسیطر بیان همان است، اگر یک امر زائری بود فاصله بود بین مستثنا و مستثنا. انما انت مذکر یعنی چه؟ یعنی تو برای مسیطر و مسلط نیستی، تو کار جز تذکره چیز دیگر نیست. قهرم لست علیهم به مسیطر جمله اجنبی نخواهد، اگر یه بیان جدایی باشد یه مطلب تازهی باشد میشود اجنبی، اما اگر بیان همون باشد دیگر اجنبی نیست. فذکر انما انت مذکر، کار تو یاداوری است، تذکره است، مگر اونهایی که از تذکره تو سودی نبرند، اونهایی که اعراض کردند و کفر ورزیدند و تذکره تو در اونها هیچ اثری نمیگذارد، دیگر بر تو تذکره اونها لازم نیست. فذکر انما انت مذکر، مگر کسی که کفر ورزید و رو برگردوند که دیگر تذکره اونها لازم نیست، چون تذکره برای تبلیغ است و معذرتن الی ربکم، و این معذرتن شد به اتمام حجت، تبلیغم به عمل است. البته نسبت به کفار و نسبت به کسانی که رو برگردوندن ادامه تذکره لازم نیست، نه تذکره ابتدایی. تذکره ابتدایی به عنوان اتمام حجت لازم است، ولو طرف فرعون باشد تا حجت تمام بشود و معذرت الله باشد. لذا به موسی و هارون علیه السلام فرمود قولوا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى، که این اتمام حجت بشود، این تذکره ابتدایی که همون هدایت ابتدایی است نسبت به کفار و طاغوتیان هست. اگر تذکره شد اونها بعد از تذکره تولا و کفر رو برگردوندند و کفر ورزیدند، دیگر ادامه تذکره لازم نیست چون بی اثر. اینجاست که می‌فرماید وحیرهم حجرن جمیل، اینجاست که می‌فرماید دیگه تذکره اینها لازم نیست چون بی اثر. اینجاست که می‌فرماید فذکر این نفعت ذکر. اگر ذکر نافع است تذکره بده، و اما اگر شما یقینا می‌دانید اینجا تذکره نافع نیست، او رو بر می‌گرداند و کفر می‌ورزد، اینجا تذکره واجب نیست. بنابراین اگر الا من تولا و کفر استثنایی از ذکر باشد، به این مناسبت که لست علیهم به مسیطر یه جمله جدایی نیست تا فاصله بین مستثنا و مستثنامن خلل ایجاد کند، معناش این است که فذکر تذکره بده مگر این گروه را، یعنی همگان را همواره متذکر بکن مگر این گروه را که ادامه تذکره نسبت به اینها لازم نیست، نه اصل تذکره. اگر اصل تذکره نباشد که تولی معنا ندارد، معلوم شد اصل تذکره شده، اصل ارشاد و هدایت شده، اون کفار رو برگردوندن، در بار اونها صادق است الا من تولا و کفر. اگر به کسی تذکره ندهم که تولی و رو برگردوندن معنا ندارد، رو برگردوندن فرع بعد اصل تذکره است. پس اصل تذکره نسبت به همگان هست. اگر یه دی عمدن کف برزیدند و اعراض کردن، دیگر ادامه ذکر لازم نیست. این توجیه اول. اما بنابراین که این استثنای از ضمیر علیهم باشد، معنا این است که لست علیهم به مسیطر، به اینها مسلط نیستی مگر بر کفاری که رو برگردندن، تو به اینها مسلطی، خدای سبحان تو را به اینها مسلط میکند، به قتال اینها مأمور بشوی، اینها را از بین میبری و مستعصلشون میکنی. این یکی چه وجه سوم که این استثنا منقطع باشد، برای این که فذکر انما انت مذکر، تو کار فقط تذکره است، مسلط نیستی، اونها که از تذکره تو نفعی نبردن گرفتار عذاب الهی خواهند شد، که فیعذبهم الله العذاب الاکبر، که یه بیان جدایی است که در حقیقت استثنا شود منقطع. علی حالین با آیه محل بحث سوره رد تناسب دارد، برای اینکه در اونجا فرمود کار تو تبلیغ است و لاغی، در اینجا حصر میکنه فرمود کار تو تذکره است، تو که مسلط بر اینها نیستی، زمام اینها به دست رب العالمین است، اون که بر اینها مسلط است رب العالمین است، و رب العالمین هم رو نظم کار میکند، در فرصت مناسب به حیات اینها خاتمه میدهد، هم اینها رو در دنیا معذب بکند هم در آخرت. لذا فرمود الا من تولا و کفر که فیعذبه الله العذاب الاکبر، خدای سبحان اینها رو به عذاب اکبر معذب بکند که ناظر به عذاب قیامت است. عذاب دنیا هر چه هم باشد عذاب اکبر نیست، زیرا قل متاع الدنیا قلیل، نه نشاطش نشاط اکبر است نه عذابش عذاب اکبر، زیرا چیزی که منغرس می شود و از بین رفتنی است عذاب اکبر نیست. بنگاه خیلی از علل و عوامل هست که ممکن است از شدت عذاب بکاهد و مانند آن. لذا عذاب اکبر را قرآن کریم مخصوص قیامت کبرا می داند، می فرماید فیعذبه الله العذاب الاکبر، چون که در سوره اعلا یعنی 87 سوره، یک سوره قبل از همه سوره غاشیه است، این چه می فرمود فذکر این نفعت ذکر، پس اصل تذکره واجب هست، اما در صورتی که انسان احتمال تأثیر بده، در جایی که یقین به عدم تأثیر هست تذکره لازم نیست. اون بعد خواهد آمد، چون اون نه، این جمله ان علینا ایابهام ثم ان علینا حسابهام را گذاشتیم برای ذیل آیه محل بحث. این آیه محل بحث اینه که انما علیکم براق و علینا الحساب، این را با اون علینا الحساب بحث خواهیم کرد انشاءالله. در سوره اعلا فرمود فذکر این نفعت ذکر، تذکره بده اگر سودمند باشد، یعنی اگر قطعه و عدم تأثیر داری دیگه تذکره لازم نیست. و این البته مال بقاء تذکره است و ادامه تذکره است، ولی اصل تذکره بدوی به عنوان اتمام حجت و معذرت الله لازم است ولو نسبت به فرعون، ولو نسبت به کسی که در حد فرعون باشه. بنابراین تذکره بقاء وقتی لازم است که سودمند باشه، فذکر این نفعت ذکر. لذا اون الا من تولا و کفر میتواند استثناء از اصل ذکر باشد، یعنی تذکره بده انما انت مذکر، اما الا من تولا و کفر، چون کسی که تولا و کفر تذکره تو به حال اینا سودمند نیست، ولی سودمند نباشد لازم نیست، چون در سوره اعلا فرمود فذکر این نفعت ذکر، یعنی این لم تنفع ذکر لا یجب علیک تذکره. دیگه اگر تذکره سودی نداشته باشد واجب نیست. لذا در سوره غاشیه فرمود فذکر انما انت مذکر لست علیهم مسیطر الا من تولا و کفر، که اگر کسی تولا و کفره دیگر تذکره بقاعا واجب نیست. نه ولیکن لا تنسل خو این ان شرطیه فذکر این نفعت ذکرا، فرقون بین ذکرا و الانذار. قال سبحانه و تعالی لتنذر به قوما لدا ولو ان الانذار لا ينفع، حيث قال في سورة ياسين لينذر من كان حيا غيهت العودة الكافرين، يعني ان الانذار لا ينجح ولا ينفع الا لمن كان حيا. و اما ها هنا فقال فذکر این نفعت ذکر، یمکنم یکون به معنی بیانا لتأثیر ذکر، که این ذکر به طبعها نافعتون الا انها لا تنفع ولا تنجع بالنسبه للکفار، بلاکن ظاهر الان هو شرطیه و شرطیه و ظاهر الشرطیه هو نفی المشروط به نفی شرط، یعنی لا یجب علیک تذکره الا تنفع ذکر. لا حیث غاله سیذکر و میشه فلا تنفعه ذکرا لا تنفعه، فلا یجب علیک تذکرت و بقاء لا حدوثن لا یجب علیک تذکرت و بقاء. و خشی الرحمن این تذکره تر اولیت به تجبو به نسبه دل جمیع حیثو انها ذکرال العالمین نظیرن للبشر فقده. و اما بقاء فلا یجب تذکره لمن لا تنفع تذکره، کم فرق بین الحدوث و البقاء. این تذکره تر ابتدائیت واجبتون برو کان المخاطب فرعون حیثو قال سبحانه و تعالی و قولا له قولا لینا لعله یذکر و یخشى. و اما فی نهایت المرحله فلا یجب تذکره لانه لا تنفع، حیثو انه تمت الحجه و قال واهجرهم هجرا جمیلا اعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغه معنی العلم. فما معنی الامر بالاعراض؟ فذکر این نفعت الذکرا، تو اصل تذکره رو مطرح کن اگر سودی داشته باشه. این تذکره نسبت به کسی که اهل خشیت است سود دارد، سیذکر و من یخشو. اما ویت جنب و حل اشغا، اون انسان شقاوتمند از این تذکره فاصله میگیرد. خب بعد چی میشود؟ الذی یصلی النار الکبری، اگر عذاب است میفهمد عذاب اکبر، اگر نار است میفهمد نار کبرا. در سوره غاشیه فرمود فیعذبه الله العذاب الاکبر، در سوره اعلام فرمود الذی یصلی النار الکبرا، که نار جهنم اشد و حره، اون میشود نار کبرا، اون قیامت میشود عذاب اکبر. الذی یصلی النار الکبرا ثم لا یموت فیها ولا يحيى. نه اونها که زائده گرفتن زائده نمیگرن، میگن که بیان خاصیت ذکر است که تذکره اینه که نافع باشد. تذکره بده این به تحقیق است، برای که تذکره سود دارد. یعنی چیزه. و اما اگر ما آیه سوره غاشیه را که الا من تولا و کفر استثنای از فذکر گرفتیم، با اون مطابق در میاد. فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، مگر کسی که تولا و کفر دیگه تذکره بقاءً واجب نیست، نه حدوثاً، چون سودی ندارد. خب در این آیه محل بحث در سوره رعد این چیزی فرمود که به اما نورین نکه بعض الذین نعدهم او نتوفین نکه به اما علیکن بلا، اون چی که بر توست تبلیغ است، ولاغه تو مذکری، تو مبلغی، تو که وکیل و مسیطر نیستی. انبیا هم بر قومشون این معنا رو نازل بکردن که ما بر شما مسلط نیستیم، وکیل هم نیستیم، ما مبلغیم و پیام الهی رو میرسانیم. اونگاه فرمود که انما علیکل بلاغو و علینا الحساب، حساب اینها به عهده رب اینهاست و اون منم، تو فقط مبلغی. این معنا را در همه آیه سوره غاشیه فرمود به این که ان الینا ایابه، تو فقط مذکر، این نمانت مذکر لسته علیهم به مسیطر، حساب اینها که به تذکره تو توجه نکردن با ماست. ان الینا ایابه، اول اینها با مردن به طرف ما برمیگردن، نه نابود بشون، چون انا لله و انا الیه راجعون. پس مرگ ایاب و رجوع الالله است. ان الینا ایابه، آبه یعنی رجع، معاب یعنی مرجع. فرمود ان الینا ایابه، پس اینطور نیست که اینها وقتی میمیرن از دین میرون، بلکه انا لله و انا الیه راجعون. پس هر چیزی که میمیرد الالله برمیگردن. این یک. و این چنین نیست که اونجا که رفت رها بشود، ثم ان علینا حساب. این حسابی که در سوره غاشیه آمده ظاهرش اختصاص به قیامت کبرا دارد، و اما این حسابی که در سوره رعد مطرح شده، آیه محل بحث سوره رعد، احیانا احتمال حساب دنیا هم خواهد داد. برای اینکه فرمود ما چه در زمان حیات تو، چه بعد از ارتحال تو، کار تو فقط تبلیغ است، حساب اینها بهره ماست. ما گاهی حساب اینها در دنیا میرسیم، گاهی در آخرت. این که فرمود و اما نورین نکه بعض الذین نعدهم، اون وعده هایی که ما به اینها دادیم که اسلام را پیروز میکنیم و اینها را سرنگون میکنیم، اگر این وعده ها را در زمان حیات تو انجام دادیم که تو را از پیروزی مسلمین با خبر کردیم و صحنه پیروزی اسلام را نشان تو دادیم، این در اثر محاسبی است که ما با اینها کردیم. یا اگر تو رحلت بکنیم بعد از ارتحال تو، ما این وعده ها را پیاده بکنیم، در اثر حسابی است که ما با اینها تسویه کردیم. و علینا الحساب، این حساب را گاهی ما در دنیا، گاهی در آخرت. معلوم می شود که گاهی خدای سبحان در دنیا ممکن است که حساب اینها بر ورسی کن. این یک مطلب. مطلب دیگر این که فرمود ما این وعده هایی که دادیم، این تهدید هایی که کردیم، بعضی از اینها را ممکن در زمان حیات تو اجرا کنیم. این که در یک قسمت دیگر قرآن کریم فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، خدا هرگز با بود تو اونها را عذاب نمی کند، یا اگر اونها اهل استغفار باشند خدا اونها را عذاب نمی کند. از این آیه معلوم شود دو چیز است که امان امت است، دو چیز است که انسان را از عذاب الهی حفظ می کند. یکی وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکم استغفار مردم. که بعد از ارتحال حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه در اون سخنرانیش فرمود که مردم دو تا امان الهی از طرف خدا در زمین بود، یکی وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و یکم استغفار. که خدا در قرآن فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. شما اون امان اول رو از دست دادید، دیگر از محضر حضرت استفاده نمی کنید. مواظب باشید که امان دوم را که استغفار است اون رو از دست ندید، زیرا امتی که از حضور مبارک رسول خدا محروم است و از فیض استغفار محروم است در امان نیست. این در اون خود از اون جمله مبارک قرآن استفاده می شود که تا حضرت حیات دارد خدا عذاب نمی کند. از این آیه سوره رعد که محل بحث است استفاده می شود که ممکن است بعضی از عذابها را در زمان حیات رسول خدا اجرا بکند، که فرمود اما نورین نکه بعض الذی نعدهم. جمعش آن است که اون آیه درباره امت اسلامی است، نه درباره کفاری که در برابر مسلمین هم مبارزه برخواستند. مسلمین بما انهم مسلمون اگر یک سلسله مشکلاتی داشتن گرفتار اون عذاب نمی شود، وگرنه اون عذاب به معنای محکوم شدن، سرنگون شدن، نظیر اونچه که در جنگ احزاب دامنگیرشون شده، نظیر اونچه که در جنگ بدر دامنگیرشون شده، نظیر اونچه که در سایر صحنه‌های نبرد دامنگیر اونها شده، اینها عذاب الهی است که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشفی صدور قوم مؤمنین. البته اگه مخصوص اون عذاب ها باشد این در زمان حضرت نیست، ولی اون نسبت به کفار نشده. یعنی بنابراین اون چه که وعده میدهد نسبت به مسلمین است، که این دو چیز در عدل هم است، وجود مبارک حضرت و استغفار. این عظمت برکت وجود حضرت را نشون میدهد که وجود عنصری حضرت در سطح عبادت مردم است، که به قدری وجود حضرت پر برکت است که در عرض عبادت مسلمین است. اون یعنی مسلمان بشن. بله خب دیگه اون دیگه مثل مسلمین هم دیگه. از اون آیه استفاده می شود اثر وجودی حضرت به قدری رفیع و بلند است که در حد عبادت ماست، که دو چیز امانند، یکی استغفار مردم، یکی وجود مبارک حضرت. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. معلوم می شود برکت وجودی حضرت در سطح استغفار امت است. این که در روایات تینت آمده که ارواح شیعان ما را از چیزی آفریدن که تقریبا فاضل تینت ماست، یا از جایی که خلاصه بدن ما را آفریدن دلهای اینها را آفریدن که عرش اینها به منزله فرش ماست، تأیید میکنه این مسئله را. در این آیه وجود عنصری حضرت در نشأه در حد عبادت و استغفار مسلمین است. اینقدر مشه برکت. اون چی که باعث پیروزی اسلام است با نداشتن همه امکانات و شکست کفر و کفار است با داشتن همه امکانات نشانه تعظیم الهی است، وگرنه احیانا با جنگ های برابر و رو در روی اختلافی هم احیانا پیش میاد. اما مسلمین با فاقد بودن همه امکانات، کفار با داشتن همه امکانات و تدارکات، مسلمین پیروز بشن اونا شکست بخورن، اینه که قرآن کریم فرمود نصرکم الله فی موادن کثیره و انتم اذله و انتم کذا و کذا. همون بعض گروه از انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون یتخطفکم الناس فآواکم. همون اون صحنه را بیاد برید، شما گروه کمی بودید، از هر طرف خطر این که شما را بگیرند، مثل این که هرگز یک جوجه رو میگیره. بعض گروه از انتم قلیلون تخافون ان یتخطفکم الناس، اختطاف و تخطفی ان رو بودن، وقتی این شاهین و کرگس تو فضا پر میکشه، یک جوجه بچه رو میبینه و میاد ایرو میگیره، میگن اختطاف کرده. فرمود اون کرگس ها و شاهین ها از هر طرف پر کشیده بودن، شما یه موجودات بیبال و پری بودید، تو این زمین افتاده بودید، میترسیدید که این شاهین ها و کرگس ها شما رو تخطف کنن. ما به شما پروبال دادیم دیگه، پروبال رو هم کندیم. این میشه معجزه. وذکروا اذ انتم قلیل المستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره. این جریان پیروزی اعجاز آمیز مسلمین است نسبت به کفار. این آیه سوره انفال آیه 26، فرمود وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس. از هر طرف میترسیدید که این کرگس ها و این شاهینه ها شما را تخطف کنن، اختطاف کنن، بروباین. فآواکم و ایدکم به رسته و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. این میشه پیروزی های جنان. چرا دیگه؟ بعض الذین نعدهم، خب اونم عذابه دیگه، چون در جنگ های رو در رو هر کدام قد افلح الیوم من استعلا. اما در جنگ های نابرابری که انبیا مبتلا اون طاغوتیان بودن، این پیروزیش با اعجاز همراه بود، برای اینکه نابرابر بود. در همین سوره رعد قرآن کریم اینها رو تهدید کرده بود. فرمود بود که آیه 31 همین سوره رعد که قبلا بحثش گذشت، فرمود ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما سرعوا قارعه او تهل غریبا من دارهم حتی یأتی وعد الله ان الله لا یخلف المیعاد. بعد هم به دنبال این در آیه محل بحث فرمود اولم یرو انا نأت الارض ننقصها من اطرافها و الله یحکم لا معذب لحکمه و هو سریع الحساب، که بعدش بعد میاد. بفهمون مگر اینا نمیبینن که هر روز ما گوش کناره زمین رو نمیگیریم، اسلام و مسلمین دارن پیشروی میکنن، این قسمت زمینشون، اون قسمت زمینشون، اون قسمت زمینشون رو فاتحان اسلامی دارن فتح میکنن. که اولم یرو انا نأت الارض ننقصها من اطرافها، پس معلوم میشه پیشروی اسلام به عنوان نریانک بعض الذین عدهم خواهد بود. پس فعلما علیک البلاغ و علینا الحساب. اونگاه در آیه بعد دلیل اقامه میکند که این چنین نیست که ما همه تهدیدها را گذاشته باشیم برای قیامت، یا همه تهدیدها را گذاشته باشیم برای بعد از ارتحال حضرت. نه، بعضی از تهدیدها را در زمان وجود مبارک حضرت هم انجام دادیم که اولا یرا بود.
الحمدلله.